این بحث احکام، اما در هفته وحدت هستیم. هفته وحدت رو مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه نامگذاری کردن، چون 12 ربیع طبق نقل مورخین اهل سنت سال روز تولد نبی مکرم اسلامه. مورخین و علمای شیعه می‌فرمایند 17 ربیع مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه اومدن فرمودن از 12 تا 17 جشن، و این هفته رو بذارید هفته وحدت، هفته وحدت بین شیعه و سنی. یه نکته ای عرض کنم محضرتون عزیزان، 99% از اهل تسنن حضرت امیر را به عنوان خلیفه چهارم قبول دارن، دوست دارن حضرت امیر. 99%. ائمه ما رو، فرزندان حضرت علی رو، به عنوان اهل بیت پیغمبر احترام میکنه. شما تو حرم امام رضا میبینید بنده خدا دست بسته داره نماز میکنه، میگید ای سنی داخل حرم امام رضا چی کار میکنه؟ او امام رضا رو مثل من و شما به عنوان امام قبول نداره، اما به عنوان اهل بیت پیغمبر امام رضا رو احترام میکنه. پس 99% زیاد مشکل با ما ندارن. 1%، اونم سنی های وهابی که بیشتر همین آل سعود و عربستان سعودی، اونا من و شما رو اصلا نجس میدونن، شیعه رو قتلش رو جایز میدونن، شیعه رو نجس میدونن، میگن شما مشرک هستید. 1%. سنی های ناسبی که سب و لعن به علی ابن ابی طالب رو جایز میدونن، وهابی ها. اما 99% از اهل تسنن حضرت علی رو به عنوان خلیفه چهارم قبول دارن، فرزندان حضرت علی رو احترام میکنن، ائمه رو به عنوان اهل بیت پیغمبر دوست دارن، احترام میکنن. نکته دوم در بحث زیارت عاشورا، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه که از علمای بزرگ جهان اسلام هست، پیش حاکم وقت سعایت کردند، سخنچینی کردند، گفتند که شیخ طوسی زیارت عاشورا رو زیاد میخونه و خلفا رو داره لعن میکنه. حاکم وقت مرحوم شیخ طوسی رو خواست، گفتن شما زیارت عاشورا خلفا رو داری لعن میکنی. گفت کی گفته؟ پس منظور از اولی و دومی و سومی و چهارمی تو زیارت عاشورا چیه؟ مرحوم شیخ طوسی خیلی زرنگی کردن، اونجا فرمودن که حاکم، منظور از اولی قابیل، قاتل حابیله که تو زیارت عاشورا میگیم لعن میکنی، منظور از دوم او کسی که ناقه صالح را پی کرد کشت، منظور اوست. منظور از سوم چیه؟ کیه؟ قاتل حضرت یحیای پیغمبر علیه السلام، چون حضرت یحیا رو مثل امام حسین سر بریدن، قاتل حضرت یحیای. منظور از چهارم کیه؟ ابن ملجم ملعون. یعنی خیلی حاکم و خلیفه کیف کرد، لذت برد و مرحوم شیخ طوسی رو تشویق کرد، لذا مرحوم امام مبدع هفته وحدت. و عزیزان بزرگواران، ضربه ای که ما میخوریم بحث تفرقه هست. انگلیس، ایادیش، آمریکا، صهیونیست، اینا لذت میبرن که شیعه و سنی رو به جون هم دیگه بیاندازن. ما نباید نقطه ضعف دست اونا بدیم، ضربشو میخوریم. در خصوص هفته وحدت این نکته رو عرض کردم. اما ایام تولد نبی مکرم اسلام، حبیب خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، چند جمله در این زمینه عرایزی داشته باشم. مجموعه اسلام از سه تا رکن تشکیل شده: یک، مسائل اعتقادی، دو، مسائل عملی، فروع دین، احکام، سوم، مسائل روانی که ازش تعبیر می شود به علم اخلاق. بزرگواران، اعتقادات ما اگر کامل و کامل بود، اصول دین رو قبول داشتی، توحید، نبوت، عد، معاد، امامت. دو، فروع دین هم عامل بودیم: نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، امر معروف، نهی از منکر، تولی، تبری. اما اگر اخلاق نداشته باشیم، بازم نجاتی برای ما نیست. میگن برنامه های نجات بخش دین مبین اسلام این سه تا برنامه هست: مسائل اعتقادی، اصول دین، مسائل عملی، فروع دین، سوم، مسائل اخلاقی، روانی که تعبیر می شود به علم اخلاق. شیطان مشکل اعتقادی نداشت، خدا را قبول داشت. دو، قیامت را هم قبول داشت. اون جایی که میگه خدایا به من مهلت بده تا روز قیامت، معلوم میشه قیامت رو قبول داره که میگه تا روز قیامت. نمازم که میخون، 6000 سال نماز خون. پس مشکل شیطان چی بود؟ مشکل اخلاقی بود. سقوطش به واسطه مشکل اخلاقیش بود. وقتی خداوند متعال آدم رو از گل درست کرد و نفخت و فیه من روحی، از روح خودش در آدم دمید، و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر و کان من الکافرین، خدا میگه برای یک بار هم که شده آدم رو سجده کرد. همه سجده کردن، شیطان سجده نکرد. وقتی علت سوال شد، انا خیر من، حس برتری جویی، میگه من از او بهترم، برترم. خلقتنی من نار و خلقتهو من طین، منو از آتش خلق کردی، آدم رو از خاک، چگونه منی که از آتش خلق شدم بیام برای آدمی که از خاک خلق شده سجده کنم؟ سجده نکرد. نتیجه این نافرمانی، خدا میگه فخرج، اینجا جایگاهتون نیست. پس شیطان مشکل اخلاقی پیدا کرد. بحث اخلاق آنقدر مهم است عزیزان بزرگواران، که حبیب خدا پیامبر چقدر حسن داشت. میگن یه بنده خدایی اومد محضر حضرت امیر و عرضه داشت یک سوال کوچولو ازتون دارم یا ابوالحسن. حضرت فرمودن بفرما، چی میخوای بگی؟ سوالتو مطرح کن. عرضه داشت یا ابوالحسن، میشود پیامبر رو برام تعریف کنید؟ خلقیات پیامبر رو برام بگید. حضرت فرمودن من یه سوال کوچولوتر ازت دارم، کوچکتر ازت، تو اول جواب بده من جواب میدم. بنده خدا جا خورد، گفت چیه؟ حضرت فرمودن تو نعمتهای خدا رو برام شمارش بزن تا منم از خلقیات پیغمبر برات بگم. خدا خودش در قرآن کریم فرموده و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، خواسته باشه نعمتها رو شمارش بزن، قابل احسان نیست. حالا پیامبری که این همه حسن دارد، میگه رخ یوسف دم عیسی ید موسی داری، آنچه خوبان همه دارن تو یک جا یا تنها داری. اما خداوند متعال قرآن رو وقتی نگاه میکنیم، دنیای وای بزرگی رو میگه قل متاع دنیا قلیل، متاع دنیا میگه قلیل کم. اما وقتی به اخلاق پیغمبر میرسه، انک لعلی خلق عظیم، این حد بفرمایید اخلاق اینه، انک لعلی خلق. میگن اسلام مدیون و مرهون سه چیز است: یک، ثروت حضرت خدیجه سلام الله علیها، که در صدر اسلام خیلی برای پیش برده اهداف این ثروت مهم بود و کارساز بود. دو، ذوالفقار علی ابن ابی طالب علیه السلام. سوم، اخلاق و خوش پیغمبر. خیلی از مسیحی‌ها، یهودی‌ها، نمیدونم مشرکین، اسلام رو پذیرفتن، وقتی سوال میشد علت، میگفتن ما تحت تأثیر اخلاق و خوش پیغمبر قرار گرفتیم. با بدون تعارف عرض کنم، اول خودم رو میگم حدیث نفس میکنم. عزیزان، ماها در این 40 چند سال انقلاب واقعا در این زمینه دافعه ما از جاذبه ما بیشتر بوده. پیامبری که یهودی رو با اخلاقش جذب کرده، پیامبری که مسیحی رو جذب کرده، مشرک رو جذب کرده، اما ما تو مسجد، کارگزاران ما تو مسجد، من طلبه تو مسجد چه کار میکنم؟ آیا جاذبه رو دارم یا ندارم؟ برای معمومین احترام من طلبه قائل هستم یا نیستم؟ احترامشون رو دارم یا ندارم؟ فردا اقامت پیش پیغمبر من مسئولم، از من سوال خواهد شد. میگه اسلام مدیون و مرهون ایست چیز است که آخریش اخلاق خوش پیغمبره. اینقدر بحث اخلاقیات عزیزان بزرگواران مهم است که خداوند متعال در سوره شمس حدود 10-11 تا قسم میخوره. بعد از این 10-11 تا قسم بحث تزکیه رو مطرح میکند. قد افلح من زکا، رستگار نشد انسان مگر او کسی که خودشو تزکیه کرد. ببینید، ولذا در روایت باز داریم حبیب و خدا پیامبر فرمودن اول ما یوزع فی میزان العبد یوم القیامه حسن خلقه، اولین چیزی که در ترازوی عمل گذاشته می شود بحث اخلاقیات است. و در بیان دیگر حبیب و خدا فرمودن ما من شیئن اثقل فی المیزان من خلق حسن، سنگین ترین چیز هم در ترازوی عمل باز خوش اخلاقی است که انسان برخوردش رو خوب کنه. حالا در بحث اخلاق اومد محضر امام صادق علیه السلام، اندازه نداره اخلاق، حد نداره. حضرت یه مثلث سه‌ضلعی رو ترسیم کردن، فرمودن که حسن خلق چرا حد داره، اندازه داره. یک ضلعش مربوط به چهره یا انسان هست، ضلع دوم مربوط به زبان انسان هست، ضلع سوم اخلاق مربوط به درون انسان هست. خیلی زیبا، لو فرصت نیست من قول و اختصار دادم، حضرت این مثلث رو ترسیم کردن و کلی برای او بنده خدا در این زمینه سخن گفتن. اومد محضر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، یه ریاضتی بفرمایید که من زودتری پله ها رو طی کنم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمودن ریاضتی بالاتر از خوش اخلاقی با اهل خانه نیست. ریاضتی بالاتر از خوش اخلاقی نیست. پدر مادر با فرزند، فرزند با برادر خواهر پدر مادر، یعنی خیلی زود انسان روش میکنه اگر اخلاق اسلامی داشته باشه، اگه متخلق بشه. لذا وجود نازنین امام مجتبی فرمودن ان احسن الحسن الخلق الحسن، بهترین زیبایی ها خوش اخلاقی است، که انسان اخلاق نیکو داشته باشه. که عرض کردم یکی در چهره نمایان می شود، بشاش، خوش برخورد، دوم در زبان که انسان عفت در کلام داشته باشه. خدا در قرآن کریم در سوره بقره آیه 83 صفحه 12 قرآن عثمان تا می فرماید و قولو للناس حسنا، خواهید صحبت کنید عفت در کلام داشته باشید. یکی وارد میشه، هم میشه بهش گفت بفرمایید، هم میشه بهش گفت بنشینید، عذر میخوام، عذر میخوام، عذر میخوام، هم میشه بهش گفت بتمرگی. هر سه یه معنا داره. اما اون شخصی که اخلاق قرآنی داره از اون واژه اول استفاده میکنه، میگه بفرمایید، اینقدر بفرمایید. وجود نازنین امام صادق فرمودن یک ذل مربوط به زبان هست، که انسان عفت در کلام داشته باشه، قشنگ صحبت کنه. شما یا انسانها را تو نکنه. و چه زیبا امام مجتبی فرمودن آنچه برای خود میپسندید برای دیگران هم بپسندید و آنچه برای خود نمیپسندید برای دیگران نپسندید. منی که دوست دارم همه احترام منو داشته باشن، قشنگ با من صحبت کنن، خب منم باید با دیگران قشنگ صحبت کنم، احترام دیگران رو باید چی؟ داشته باشم. پس خدا در قرآن کریم انگشت گذاشت رو اخلاق پیغمبر، انک لعلی خلق عظیم، و پیامبری که برای ما در قرآن خدا او رو الگو اسوه قرار داده و معرفی کرده، و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اگر میخواییم نجات پیدا کنیم و سعادتمند بشویم، رو اخلاقیاتمون باید بیشتر کار کنیم، آستانه تحملمون رو باید چی؟ بالا ببریم. خدا انشاءالله توفیقشو به مقام پیامبر رحمت به همه ماها مرحمت بفرماید. و آخرین نکته، جلسه امشب بیاد شهید عزیزی که تمثال مبارکشون در اینجا در جلوی شما، و امام راحل معمار کبیر انقلاب رضوان الله تعالی علیه، این شهید را حر انقلاب معرفی کردن که براتون عرض میکنم. حر انقلاب معرفی کردن، انسانی که ابتدای خوبی نداشت اما عاقبتش ختم به خیر شد. خیلی مهمه او عاقبت. عزیزان، شما وقتی تاریخ رو مطالعه میکنید، خیلی از انسانها ابتدای خوب داشتن اما عاقبت خوبی نداشتن، مثل طلحه، مثل زبیر. و خیلی از انسانها رو باز در تاریخ میبینید ابتدای خوبی نداشتن اما عاقبتشون ختم به خیر شد، که انسان میتونه زندگی اینا رو بره مطالعه کنه ببینه چه خصوصیتی در اینا بوده که عاقبتشون ختم به خیر شد. شهید والا مقام شهید طیب حاج رضایی، من وقتی زندگی ایشون رو نگاه میکردم، اون چیزی که ایشون رو عاقبت به خیر کرد، عزیزان، بحث اهل بیت بود. احترام داری میکرد ای کسی که مثلا این همه تو تهران نمیدونم لاتبازی در می آورد، چه کار میکرد چه کار نمیکرد، اما محرم و سفر قشنگ برای امام حسین عزاداری میکرد. و لذا حضرت زهرا اطهر دستشو گرفت تو دست امام حسین گذاشت، عاقبتش ختم به خیر شد. دو تا خاطره از ایشون من میخوام براتون نقل کنم و جلسه رو واگذار کنم. مرحوم حضرت آیت الله آستقی موسوی درچی نقل میکنه، میگه وقتی که مرحوم حاج طیب رو توسط مزدوران ساواک گرفته بودن، او رو شکنجه میکردن، بهش گفتن که تو بیا بگو من از خمینی پول گرفته ام و این قائله رو راه انداختم. اما او چی گفت؟ خوب عنایت بفرمایید جوان ترا. گفت من عمر خودم رو کرده ام، بنابراین حاضر نیستم در پایان عمر به کسی که اینجاش خیلی مهمه که جانشین ولی عصر است، یعنی این مرد خدا امام رو جانشین ولی عصر میدانست، به کسی که جانشین ولی عصر است و مرجع تقلید هم میباشد. مهمه دیگه، هم ایشون رو جانشین امام زمان میدونه، هم ایشون رو مرجع تقلید. تهمت بزنم و بعد چی؟ من به امام حسین و دستگاه امام حسین خیانت نمی کنم. مردانگی رو ببینید، جوانمردی رو ببینید. من به امام حسین و دستگاه امام حسین خیانت نمی کنم. خاطره دوم رو شهید والا مقام شهید حاج مهدی عراقی تعریف میکنه، میگه بعد از پیروزی انقلاب عده‌ای از زندانیان 15 خرداد 42 به دیدار امام رضوان الله تعالی علیه رفتن و در آخر جلسه آقایی به نام حسین شمشاد به امام گفت که من پیغامی از طرف طیب حاج رضایی برای شما دارم. امام فرمودن بفرما. چی گفته؟ گفت طیب گفته که من دیگر امام را نمی بینم ولی شماها ایشان را خواهید دید. اگر امام را دیدید به ایشون بگویید طیب ندیده شما را خرید. طیب ندیده شما را خرید. اما همه شما را دیدن و خریدن. طیب ندیده امام را خرید. بعد چی؟ میگن در اون لحظه وقتی این جمله رو گفت یا آقا، قطرات اشک مرحوم امام سرازیر شد و بعد این جمله رو امام فرمودن. نایب امام زمان در خصوصی شخص بیاد این جمله رو بگه. عنایت بفرمایید. حقیقتا طیب حاج رضایی حر دیگری بود برای اسلام. امام میگه، امام علیکی از کسی تعریف نمیکنه عزیزان، میگه قطرات اشک امام سرازیر شد و این جمله رو فرمود. حقیقتا طیب حاج رضایی حر دیگری بود برای اسلام. و در انتها مرحوم امام فرمودن حر، ببخشید، طیب آزاد مرد بود. آزاد مرد بود. چه کرد که نایب امام زمان این جمله رو گفت؟ چی شد؟ او ارادتی که نسبت به اهل بیت داشت که عرض کردم، دستشو گرفت حضرت زهرای اطهر، تو دست امام گذاشت. خدا انشالله عاقبت امر همه ماها رو ختم به خیر بگرداند. این شهید عزیز رو با شهدای کربلا محشور و شفاعت همه شهدا رو در حق همه ماها انشالله قبول بفرماید. شادی ارواح طیبه شهدای اسلام، شهدای گمنام، شهدای مدافع حرم، سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، شهدای امنیت، سلامت، هستی، امر معروف، نهی از منکر، شهدای شهرستان، مخصوصا شهید عزیزی که امشب به یاد نامشون در این مکان نشسته هستید، شهید حاج طیب حاجی رضایی، اجماعا 3 صلوات بفرستید.